دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال
قرار. اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. سال روز شهادت حضرت رقی سلام الله علیها دردانه ابا عبدالله رو محضر همه شما ارادتمندان این خاندان تسلیت عرض میکنم. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانه 30,035 و شماره تلفن 0909-31-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما خوبان فرهیخته فعال هست. حلقه نحس، از میدانداری انگلیس در رسانه تا رسانه های میداندار متصل به آن. موضوع برنامه امروز امواج شبهه هست که دعوت میکنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. بار دیگر عرض میکنم سامانه 30,035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتار شناسی رسانه های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر نوید کمالی کارشناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ و رسانه. عرض سلام دارم خدمت شما و وقت بخیر میگم بهتون.
بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشالله یه گفتگوی خوبی رو تجربه بکنید.
خیلی ممنون، انشالله که همینطوره. و همینطور جناب آقای مصطفی نظری، کارشناس و فعال رسانه، که خدمت شما بزرگوار هم عرض سلام و
درود. سلام دارم خدمتتون، زنده باشین. انشالله ما هم در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، متشکر از حضور شما بزرگواران. بررسی سیاست‌های تخصصی و اختصاصی انگلیس علیه ایران در حوزه رسانه‌داری‌های میدانی و میدانداری رسانه، این موضوع بحث امروز ما هست که در واقع به نوعی ارتباط بین سیاست‌های انگلستان، حالا سیاست‌های استعماری قدیم و نوین، و بحث میدان رو مطرح می‌خوایم بکنیم، ارتباط رسانه و میدان، و اینکه انگلستان به عنوان یک دولت دیرپای استعماری چگونه تلاش کرده میدان رو از آن خودش بکنه و آیا در این زمینه به چه شکل آیا موفقیت‌هایی داشته یا نه و امروز چگونه است وضعیت. خب آقای دکتر کمالی، با جناب علی شروع می‌کنیم. شما به طور کلی سیاست‌های انگلستان را در زمینه رسانه‌ای چگونه می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال خیلی دقیق و خوبی است. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید تاریخچه رسانه در انگلیس یا به قول خودشون بریتانیای کبیر رو یک مروری بکنیم.
بله.
کشور انگلیس به واسطه اون تاریخ در واقع کهن استعمارش میشه یکی از کشورهایی هست که سابقه دیرینه‌ای در حوزه رسانه داره.
باید.
اگر به تاریخ نگاه کنیم، اولین روزنامه‌ای که در انگلیس به منتشر شده مربوط به 1622 میلادی هست. خب این نشون میده چند صد سال در واقع تجربه فقط روزنامه نگاری و کار مطبوعاتی دارن. اولین ایستگاه رادیویی که در انگلیس فعال میشه مربوط به سال 1922 هست و اولین ایستگاه تلویزیونی اونها مربوط به 1936. نشون میده که انگلیسی ها یک تجربه خیلی قابل توجهی رو اینها در حوزه رسانه دارن. حالا چرا رسانه برای انگلیسی ها مهم بوده و نزدیک به 400 سال اینها سابقه کار رسانه‌ای دارن؟ دلیلش این هست که رسانه همواره یک ابزار راهبردی در حوزه تعمیق استعمار بوده.
بله.
انگلیسی ها به واسطه ابزارهای رسانه‌ای در طول دهها و صدهای گذشته توانستند بخشی از افکار عمومی دنیا رو در واقع به خودشون نزدیک بکنن. یکی از اون ابزارهایی که به اونها خیلی کمک کرده ترویج زبان انگلیسی بوده. خب رسانه ها خودش بسترساز این ترویج زبان انگلیسی شدن و طبیعتاً امروز هم همین اتفاق داره میفته. یعنی اون تجربه 400 ساله انگلیسی ها امروز هم به شکل جدیدی در بسترهای نوین رسانی، خصوصا سوشال مدیاها یا رسانه‌های اجتماعی داره دنبال میشه. و یه مقدار اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم خیلی از شرکت‌های چند ملیتی رسانه‌ای امروز دنیا که پرمخاطب هم هستن، در همین کشور ما مخاطب دارن، اینها در واقع ریشه انگلیسی دارن و هدایت اونها در اتاق‌های فکری در لندن هست. این به نظرم یک مقدمه خوبی بود که انشاءالله از
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر کمالی. و همینطور جناب آقای نظری، به طور خیلی خلاصه در زمینه سیاست‌های انگلستان به عنوان ورودی برنامه چه نگاه کلی دارید؟
تشکر کنم آقای دکتر کمالی که توضیحات خوبی رو دادن. خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر ما در عصری هستیم که به اسم عصر رسانه ها معروف شده.
بله.
و الان رسانه و قدرت رسانه به عنوان یکی از مؤلف های قدرت در سیاست های جهانی مطرحه. خب انگلستان از صده ها پیش تو این حوزه ورود کردن و در زمانی که امپراتوری جهانی رو در دست داشتن، خب به یه نوعی از عنصر و مؤلفه رسانه برای اون اینطوری بگیم کشور گشایی و غارت کشورهای دیگه از جمله حالا ما بگیم در جهان اسلام، خب استفاده و بهرهای زیادی بردن که مشخصش همین بحث کودتای 28 مرداد سال 1332 هستش که خیلی این نقش رسانه‌ای امپریالیسم اون موقع که بریتانیا کبیر باشد خیلی مشخص و برجسته است. و الان هم خب این سردمداری و پرچمداری امپریالیسم رو امریکایی‌ها دارن و اونها هم به یه نوعی از این تکنیک استفاده میکنن در سیاست‌های خارجی که حالا اونها به عنوان دیپلماسی عمومی نام میبرن و اینها هم برای پیشبرد اهدافشون، سیاست‌های خارجیشون، سیاست‌های منطقه‌ایشون و مشخصاً در تقابل با جهان اسلام از مؤلفه رسانه و از دستگاه رسانه به حد اعلایی دارن استفاده میکنن. بله.
خیلی ممنون و متشکر جناب آقای نظری. خب در این قسمت میریم یک آیتم میبینیم و برمیگردیم.
در نظر گرفتن سابقه رسانه‌های انگلیس‌پایه در حفاظت از منافع انگلستان سه جنبه مهم دارد. اول ایجاد ناآرامی‌های پایدار در کشورهای هدف، دوم تثبیت شرایط ناپایدارسازی در جوامع هدف و سوم نهادینه کردن بهره‌گیری از نیروهای داخلی جوامع هدف علیه خودشان. مهمترین اصل در نزد این رسانه‌ها را بیان می‌کند که چیزی نیست جز استفاده از توان تسلط پیامی بر رفتار افراد در جوامعی که برای آنها هدف شده. از این رو آنچه که در تاریخ به عنوان کوچک شدن مرزهای میدانی و جغرافیایی محیط موسوم به امپراتوری بریتانیا ثبت شده است، قرار است توسط رسانه‌هایش و در قالب گسترش میدان ذهنی مجدد مطرح گردد. به همین دلیل میدانداری رسانه‌های معاند لااقل در اروپا با محوریت انگلستان در حقیقت تلاش مرکبی است از این امپراتوری کوچک شده برای اطلاق مجدد عنوان امپراتوری برای توصیف خود. حال اگر در جغرافیا نمی شود، به دنبال تثبیتش در اذهان است. اگر روزی کمپانی هند شرقی با همه اجزایش مشغول سلاخی فیزیکی مردم در دنیا بود، امروز همان کمپانی اما با نام بی بی سی مشغول سلاخی اذهان و افکار است. پس میدان نابودسازی در نزد انگلستان فقط مختصاتش تغییر کرده و الا برنامه استعماری لندن برای نابود کردن ملت‌ها و استقلال کشورها فرق خاصی نکرده است. از این رو می توانیم بی بی سی را ابزار در اختیار انگلستان برای مقابله با ملت‌ها و دولت‌هایی بدانیم که معتقدند خورشید در امپراتوری بریتانیا سال‌هاست که غروب کرده است.
خب جناب دکتر کمالی، بحث میدان و رسانه رو داشتیم، در ورودی هم مطالبی در این زمینه شنیدیم. میخواستم از شما پرسم که به نظر شما سیاست های استعماری انگلیس به خصوص در عصر جدید در تاریخ معاصر در زمینه میدان و میدانداری رسانه‌ای رو چجوری ارزیابی میکنید؟
بله، اگر ما یک مطالعه داشته باشیم روی در واقع اقداماتی که رسانه های انگلیسی در حوزه برون مرزی اونها شکل دادن و در اونها نقش داشتن، به یک مدلی میرسیم. این نکته من عرض بکنم، یه دلیل این که انگلیسی ها توانستن به واسطه ظرفیت های رسانیشون در دنیا اثرات و ماندگاری رو شکل بدن این هست که یک پیوند تنگاتنگی رسانه های انگلیسی با سرویس امنیتی اون کشور
داره.
و وقتی شما این رو مطالعه میکنید میرسید به یک مدل، من بهش میگم مدل به هم ریختگی میدان، یعنی چگونه اینها در میدان در واقع آشوب ایجاد میکنن برای اینکه اون حکومت مرکزی رو تضعیف بکنن و بعد بتوانن در واقع اون اهداف استعماری خودشون رو در اونجا پیاده بکنن. چهار مرحله رو شما میتونید اینجا استخراج بکنید. مرحله اول میشه اسمش رو گذاشت مرحله سوژه سازی. در واقع اینها به واسطه ظرفیت های رسانه‌ای خودشون میان یک مسئله یا یک چالشی رو در واقع مورد توجه ویژه قرار میدن و اون رو در قالب یک بحران به افکار عمومی معرفیش میکنن. این کار رو اینها به واسطه این ظرفیت رسانه‌ایشون انجام میدن و یه دلیلش که اونها مثلا یک بنگاه خبر پراکنی به اسم بی بی سی دارن به زبانهای مختلف همین هست که در تمام کشورها و در تمام فرهنگ‌ها این قابلیت سوژه‌سازی رو داشته باشن.
بله.
در مرحله بعدی اونها اجماع رسانه‌ای ایجاد میکنن. در واقع بعد از اینکه یک مسئله رو به عنوان سوژه اصلی مطرح کردن، توجه افکار عمومی رو به اون جلب کردن، در این مرحله اونها تلاش میکنن تا تمام ظرفیت‌های رسانه یا اغلب ظرفیت‌های رسانه‌ای که مورد علاقه افکار عمومی هست به اون موضوع بپردازن. و از این طریق باعث میشه که دیگه حتی بخشی از جامعه که متوجه اون خبر اولیه یا سوژه اولیه نبوده، اینجا متوجه ماجرا بشه. در گام سوم یا مرحله سوم که من اسمش رو در واقع اجماع میدانی میذارم، در این مرحله اونها تلاش میکنن از فضای افکار عمومی مسئله رو بکشونن به کف خیابان‌ها و به کف کوچه و بازار. این کار باعث میشه که در واقع تمام بخش‌ها یا اقشار در واقع مؤثر جامعه به واسطه اون دغدغه‌ای که رسانه‌ها در واقع رسانه‌های انگلیسی در مراحل قبلی به اون پرداختن، بیاد وارد عرصه بشه و از خودش کنش بروز بده. این کنش گاهی در قالب عدم مشارکت در فرهنگ‌های سیاسی هست،
مثل انتخابات،
بله، و گاهی هم در قالب خشونت‌های در واقع میدانی که ما خب نمونه‌های مختلف رو در طول تاریخ خودمون دیدیم. و اینم مثال هم بزنم که بله. کودتای 1953 یا کودتای 28 مرداد 1332 خورشیدی یکی از اون مواردی بود که دقیقا این مدل رو انگلیسی‌ها پیاده کردن و خب نتیجه هم گرفت.
بله.
و مرحله چهارم مرحله سالگردسازیه. خب انگلیسی‌ها به این تجربه تاریخی دست پیدا کردن که وقتی شما یه هزینه زیادی رو کردی، تونستی سوژه سازی بکنی، تونستی اجماع رسانه‌ای شکل بدی روی یک موضوعی و بعد اجماع میدانی در حول شکل بدی، طبیعتا رهاش نباید بکنی. افکار عمومی در واقع این بیماری فراموشی رو داره در طول تاریخ، لذا از طریق در واقع سیاست سالگردسازی تلاش میکنه تا اون اجماع میدانی رو حول اون مسئله‌ای که در چارچوب منافع خودش هست حفظ بکنه. که ما دقیقاً در ماجراهای سال گذشته و در واقع امروز کشورمون هم این رو به خوبی مشاهده.
بله، خیلی ممنون آقای کمالی، متشکرم. آقای دکتر نظری، خب شما با ورودی بحث کودتای 28 مرداد رو مطرح کردید و سیاست‌های انگلیس رو در این زمینه، در این مورد و همینطور اگر نگاهی داشته باشید حالا به بحث مدل سازی سیاست‌های انگلیس استفاده می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من یک مقدمه رو عرض کنم خدمتتون برای اون بحث اون عملیات رسانه‌ای انگلستان در اون مقطع. ببینید، از سال 1328 که تقریبا اون فرایند ملی شدن صنعت نفت آغاز شد، انگلیسی‌ها آمدن ورود کردن به حوزه مطبوعاتی ایران اون روز. خب ما می‌بینیم که خب سطح سواد و سطح دانش مردم تو اون مقطع خیلی سطح بالایی نبود، اما اونها با حالا پولهایی که تزریق میکنه یا افرادی که حالا به یه نوعی از قبل اینا مالونا سازماندهی کرده بودن، براشون سرمایه گذاری کردن، اینها رو وارد کردن. ما از این تاریخ تقریبا تا سال 1320 به گفته حالا اون منابع که در اون مقطع مسئول مطبوعات ایران بودن، 1413 تا نشریه و روزنامه در ایران منتشر میشه در ایران آن روز.
بله.
و اینا اومدن ورود کردن به یه نوعی، اولین کاری که کردن مذهبی ها رو، یعنی بگیم روحانیت رو، از دولت مصدق و جریان جبهه ملی جدا کردن، که اینها خب بیشتر موضوعیتشون رسانه بود، یعنی با توجه به این کاری که اون توانی که ایجاد کرده بودن، ابتدا آمدن و بین روحانیت و مصدق جدایی انداختن و بعد اومدن فضا رو برای یک کودتایی فراهم کرد، اونم رسانه‌ای بود، که اینها اومدن جرایدی اومدن منتشر کردن، مطالبی رو، یادداشت‌هایی رو، عناوین رو، تیترهایی رو که بگن که مثلا مصدق مثلا خیلی اینطوری که میگید ملی نیست. میخواستن هدفشون این بود که بیان اون بحث ملی شدن نفت ایران رو به یه نوعی حالا جبران کنن یا اینکه مثلا تلافی بکنن اون رو. من ورود کردن به همراه امریکایی ها که اون موقع خب یه کار خیلی مزورانه دفتر CIA در تهران انجام داد، یک مصاحبه رو با پسر زاهدی، چون زاهدی خود سردمدار و اون مهره اصلی اینها بود در اون کودتا، و اون پسرش که اردشیر بود یه مصاحبه با روزنامه آسوشیتد پرس امریکا انجام داد به مدیریت دفتر CIA و حالا سفارت اینها در تهران، و زمینه را اینطوری فراهم کردن که مصدق داره علیه شاه و مملکت و علیه ملی داره اقدام میکنه و باید این جلوی اقدام گرفته بشه، که همونجا با رمز عملیاتی PT آجاکس این قضیه کودتا رقم میخوره، که حالا ما خب خیلی شنیدیم که میاد این رادیو BBC یه پیام میگه ساعت دقیقاً 12:30 شب که این رمز
عملیات
بوده، که ما اینجا نقش رسانه رو میبینیم در این عملیات. بله. اما در عصر جدید هم با توجه به توضیحاتی که دکتر کمالی فرمودن، اگر که رسانه در آن مقطع، در آن زمان، در آن دوران هدفش این بود که فضا رو، بستر رو برای یک اقدامی از جمله کودتا فراهم کنه، اما الان رسانه مدیریت اذهان رو بر عهده داره. یعنی امپریالیست و اون کسایی که رسانه ها در خدمت اونها هستن دنبال این هستن که توده ها رو، مثلا توده های کشورهایی که مخالف اینا هستن، حالا مشخصا جمهوری اسلامی رو نام ببریم، اینها به دنبال این هستن که با مدیریت افکار، با اقناع خبری،
بله،
و با حالا اون فریب رسانه اینطوری بگیم، دنبال این هستن که توده های مردم و مردم رو به کنش وادار کنه. نه همونطوری که آقای دکتر کمالی گفتن، ببینید الان اونا میخوان که مثلا مردم ما در مقابل مثلا نظام بیستن،
در مقابل میدان و در خیابون زمور و بروز داشته باشن،
مقابل ولایت فقیه بیستن، راجب حجاب مثلا مردم واکنش نشون، یا مثلا بی اهمیت بشن، اون چیزی که ما الان در صحنه جامعه خودمون، اینا همش حالا اگرچه ملموس نیست و برای ما خیلی شاید انقدر موضوعیت نمیشه، همه اینها اون تکنیک های رسانه ای که غربی ها امپریالیست دنبالش هست و نتیجه میگیره.
یعنی در واقع یک جورایی شما میخواید بگید که از اون سیستم کودتایی که حالا در اون دوره از استعمار بوده، الان به شکل در واقع یک تحریف از اذهان عمومی،
یه مدیریت افکار عمومیه،
مدیریت اونهاست که میدان رو بتونن به نوعی تصرف بکنن.
الان هم همون فرق نکرد، سیاست ها اما همان است، اما برسته. دارن شکل و نوع اون اقدام رو به یه نوعی عوض کردن که ما خیلی نتوانیم
محسوس به اون شکل
که نتونیم اقدام کنیم رو خیلی روش. و الان جنگ رسانه‌ای هست که ما هم در اون قرار داریم و این رو میطلبه که ما باید رسانمون خیلی قوی باشه، شناختمون از تاکتیک های دشمن، از سیاست های دشمن، و بتوانیم انشالله این جنگ رو هم پشت سر بذاریم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای نظری. آقای دکتر کمالی، خب به این تمایزی که آقای نظری قائل شد بین در واقع حرکت های استعمار انگلیس در اون زمان، حالا بگیم استعمار قدیم و استعمار نو، الان یه مقداری ظاهراً اون بخشی که حالا اون کودتا بود رو رسانه در قالب تهییج و تحریک افکار عمومی توی همین مدلی هم که البته شما فرمودید مدل جالبی رو در این زمینه به عهده گرفته و به هم ریختگی میدانی، میخواستم ازتون بپرسم که این رو میشه امروز هم یه جورایی در واقع نشونش داد یا نشانی از اون رو در عرصه عملی دید، سیاست‌های انگلیس رو؟
من یه مثال ملموس همین امروزی بزنم.
بسیار عالی.
خب کودتای 28 مرداد چند سال ازش گذشته؟
بله.
اما امروز شما میبینید رسانه های انگلیسی میان برنامه اجرا میکنن در سالگرد کودتای 28 مرداد که آیا اون رخ داد کودتا بود یا نبود. کارشناس حقوقی میارن بحث حقوقی میکنن که اصلا کودتای اونجا اتفاق افتاده یا نه، یه جور مثلا خروش دکتر مصدق بوده علیه مثلا شاه که شاه به حال سرکوب میکنه. جنگ روایت ها، چیزی که مقام معظم رهبرانه روش میپردازن، بارها بهش تاکید کردن،
و این نشون میده این پرداختن به در واقع روایت سازی در رابطه با 28 مرداد نشون میده اون جریان انگلیسی که اون زمان فعال بوده امروز هم فعاله. جالب به شما بگم در مورد پیوند نزدیک سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس خصوصا MI6 یا در واقع به اسم امروزی SIS، این سرویس اینقدر با این رسانه‌ها نزدیکه اجازه روایت سازی مستقل از رسانه‌ها رو نمیده، یعنی رسانه خودش نمیتواند مستقلا در مورد رخدادهای بین‌المللی روایت سازی بکنه. روزنامه تایمز اومد یه مطلبی رو زد در مورد نقش انگلیس در کودتای 1953 1332 خودم.
بله.
در چه MI6 در همون سالهای کودتا. بله. MI6 فشار آورد روی روزنامه و خبرنگار رو اخراج کردن. از هستی ساقطش کردن که چرا تو روایتی رو خارج از روایت رسمی منتشر کردی. امروز هم شما می‌بینید در کشور ما سرمایه‌گذاری می‌کنن رسانه‌های فارسی زبانشون برنامه می‌سازن در مورد این ماجرا که تطهیر بکنن کودتاچیان اون دوره رو. کودتاچیانی که شاید جسم فیزیکیشون در واقع امروز خاک شده باشه اما امروز فکرشون و ایدهشون در اندیشه خیلی ها هست و این خطرناکه و میخوان اون رو در واقع احیا بکنن. خب حالا ما وارد یه فضای شدیم به اسم در واقع عصر نوین رسانه‌ای. توش برخلاف گذشته به واسطه فضای مجازی یک بستر ارتباطی یک پارچه شکل گرفت. در گذشته های دور در واقع در دهه‌های قبل چون اینترنت به این معنا و در واقع به اون یک رسانه جهانی وجود نداشت تمام افکار عمومی تابع رسانه‌های محلیشون بودن. انگلیسی‌ها هم می‌خواستن روی ما تأثیر بذارن باید یک شاپور جی رو مثلا می‌آوردن در ایران می‌کاشتن در یک محل حساسی و اون در واقع سیاست‌های رسانه‌ای انگلیس رو اجرا می‌کرد. ولی امروزه به واسطه رسانه‌های جهانی دیگه نیاز نیست حضور فیزیکی داشته باشن در میدان ما. به واسطه جهدهی که در از بستر رسانه‌های اجتماعیشون در واقع انجام میدن میتونن رو افکار ما تأثیر بذارن. و جدای از اون رو هم این دقت بکنید، من مثال سفیرشون رو بزنم، یکی از سفرایی که در کشور ما به شدت کار دیپلماسی عمومی میکنه، زبان فارسی رو مسلطه و در رخدادهای مختلف سعی میکنه افکار عمومی رو جلب بکنه، همین سفیر همین کشور هست. خب اینا یک نکاتی است که نشون میده انگلیسی ها گرچه اون هیمنه قرنهای قبلشون رو ندارن اما تلاش میکنن در سایه افول آمریکا بازیابی بکنن موقعیت خودشون و ما باید هوشیار باشیم و این هوشیاری رو هم منتقل بکنیم.
خیلی ممنون آقای کمالی، استفاده کردیم. جناب آقای نظری، خب تو صحبت‌های آقای کمالی در واقع یه جورایی بین رسانه و میدان در واقع یک شاید در گذشته یک میانجی‌هایی بود که اونها فیزیکی بودن ولی امروزه گویا به مدد همون مدل سازی که کردن و تلاش های بیشتر رسانه ها و بین المللی شدن و جهانی شدن و این نقش اینترنت و غیره من. اون دیگه حالا میانجیه که باید توی اون حکومت محلی حضور داشت، اونها نقششون کمرنگ تر میشه و به قول خود شما غیر محسوس تر شده. به همین دلیل امروز جنگ روایت ها یا جنگ رسانه ای. میخواستم با توجه به صحبتی که خودتون داشتید در زمینه این گستردگی تبلیغات امروزی که حالا هم حجاب هست، هم اقتصاد هست، هم نمیدونم بالا پایین شدن نرخ ارز هست و همینطور با بحث نزدیک شدن به سالگرد اختشاشات، می‌خواستم ببینم که شما چجوری این رو این نقش جدید رسانه‌ها رو به خصوص همون انگلیسی تبارها رو در تحولات امروزی می‌بینید، اگر حالا احیاناً فکتی چیزی هم که دارید که چه خواهش در خدمت.
ببینید الان اینها در این رویکرد رسانه‌ای که دارن که من بیشتر میتونم عنوان کنم مدیریت افکار از حال
بله،
دارن
بله فرم
پیگیری میکنن.
بله
ببینید اونها هدف اصلی اونها از این همه رسانه‌ها و این اخباری که تولید میشه تو بسترهای شبکه‌های اجتماعی، حالا گفته میشه بیش از 200 مثلا شبکه تلویزیونی اختصاص داره بله. فارسی زبان به فارسی زبانان چه در ایران چه در جاهای دیگه، ببینید همه هدف اینها در شرایط فعلی این هست که انسان‌ها طوری فکر کنن که اونها میخوان، یعنی اون چیزی که اونها میخوان قرار است فکر کنن. برای همین ما باید ببینید خیلی واضح باید اینجا بحث کنیم که تنها اندیشه‌ای و مکتبی که جلو اینو وایساده مکتب اسلام.
بله،
اسلام با گفتمان انقلاب اسلامی هستش. همونطور که حضرت آقا خیلی اشاره دارن تو این موضوعات و الان بحث جهان جهاد تبیین رو ایشون هم کردن، ببینید ما باید الان در شرایط فعلی برخلاف جهت آنها حرکت کنیم تا بتوانیم به یه نوعی این جنگ روایت‌ها یا جنگ رسانه‌ای رو هم انشالله پشت سر